الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. در این فرمایش حضرت فرمودند که انسان در روابط اجتماعی خصوصا سیاسی مبتلا می شود به افرادی که نسبت به سایر انسان ها مخصوصا مؤمنین بدبینی دارند و می خواهند یک شکافی بین آنها ایجاد بکنند. برای تحقق این امر از مسئله نمامی سخنچینی استفاده می کنند. البته سخنچینی همش از خباثت باطن و بدذاتی افراد سرچشمه نمیگیره. گاهی این چنین از شخص میخواهد با این سخنچینی بین افراد جدایی بندازه، بینشون رو به هم بزنه. اما خاصیت نمامی این چنینه که کار سحر را میکنه. لذا در بعضی از روایات در ردیف سحر شمرده شده است، همونطور که ساحران عمدتاً این چنینند به واسطه اون کاری که انجام میدن و باطنن خوششون نمیاد روابط خوب بین مردم رو ببینن، مخصوصا بین زن و مرد، یک کارهایی رو انجام میدن و برای افرادی این فعالیت های شرارت آمیز رو به کار می‌بندم. اون کسی که میره سراغ سحر نوعاً این چنینه، با این نیت میره. لذا به طور مطلق سحر فراگیریش حرام شده است. برای البته باطل کردن چنین خباثتی و تأثیر ناگوار چنین سحری با شرایطش که از راه صحیحی شخص فرا بگیره اشکال نداره. کار نمامی همین چنینه. امام صادق علیه السلام می فرماید که ان من اکبر السحر النمیمه، از بزرگترین مصادیق سحر سخنچینی. چرا از بزرگترین شمرده شده؟ چون همونطور که از کردیم کسی که بخواد کار سحر رو به دست بگیره و یاد بگیره زحمت داره، تلاش باید بکنه، بعضیا با اجنه باید ارتباط برقرار بکنن، نوعا هم اجنه کافر هستن اینها، چون اجنه کافر و یهودی مخصوصا اینها دشمنی دارن با انسانها، با مؤمنین، و این اجنه رو تحت تسخیر خودشون قرار میدن و اونها دیر به تسخیر در میان، ازا زحمت فراوانی باید بکشن، مجاهدات فراوانی باید بکنن. اما سخنچینی اون زحمت رو نداره، یک زبان کج با گاهی سوء نیت اون کاره سخنچینی سحر رو انجام میده. دو تا طائفه رو به هم میزه، آثارش رو ازت بیان میکنم. یفرق به ها بین المتحابین، بین دوستان جدایی میده و عداوت و دشمنی را بین دو نفری که با صفا هستن، محبت دارن، صدق و صفا دارن ایجاد میکن، موجب ریختن خونه ها میشود، باعث خراب شدن خانه ها میشود، مخصوصا جایی که فرهنگشون پایینه زود حرف دیگران رو باور میکنند و ترتیب اثر میدند و سخن زودی میپیچه. این مسائل تأثیر زودتری داره و پرده ها پاره میشود. اذا از این حال که نمام از بدترین کسی است که روی زمین قدم برمیدار، لذا امام صادق علیه السلام در یک فرمایش دیگری میفهمند که کسی که نمامی میکنه کشنده سه نفر است. اول خودشو میکشه، دوم اون کسی که به واسطه آن نمامی میکنه، سوم اونی که نمامی رو به سوی او میبره. حالا کشته شدن ظاهری هم شاید مقصود نباشه، انسان حالا به جنگ و خونریزی هم نکشه، اما این روحش میمیره. از این جهت یک راهکاری علی علیه السلام و در روایات دیگر به ما نشان دادن که ما جلوی نمامی رو بگیریم. از این حال که زودی تصدیقش نکن سخنی را که دیگری میگه، اولا در بحث غیبت هم گفته شد انسان باید جلوگیری بکنه، اگر هم نتوانست جلوگیری بکنه ترتیب اثر نده به آن سخن. برای احتیاط که ممکن است این سخنی که این شخص گفته راست باشه و من اگر پیگیری نکنم توالی فاسده بیشتری داشته باشه، انسان تحقیقی بکنه بدون اینکه به طور قطعی نسبت به این مسئله حکمی کرده باشه، بیاد طرف یقه طرف رو بگیره، تو اینطور گفتی، نه با سیاست یه مقداری با دقت مطلب رو بررسی بکنه، که اگر واقعیت داشت برحال با شرایطش ترتیب اثر بده به اون واقعیت، اگر نداشت نسبت به این کسی که آمده سخنچینی کرده آثاری رو مترتب بکنه و او رو از خودش دور بکنه، جامعه برحال او رو از خودشون دور بکنن. نهی از منکر نسبت به هر منکری به گونه خودشه. در خانواده ها در اثر حسادت نسبت به نعمت هایی که بعضی ها دارن، نسبت به این که بعضی ها یک شخصیتی، یک عزتی، یک کرامتی دارن، این مسائل زیاد پیش میاد. لذا باید شخص خیلی دقت داشته باشه، گاهی هنگام ازدواج، گاهی بعد از ازدواج، لذا علیه السلام میگن که نمام همیشه خودش رو به صورت مفسد که نشان نمیدهن، گاهی به صورت نصیحت کننده خودش رو در میآورن. به انسان محبت میکنه، من خیلی شما رو دوست دارم، میخوام شما به مشکل نخوری، یا فلانی در روی شما اینطور رو فلان کار رو کرد. البته یکی از موارد استثناء غیبت همینه که انسان میداند شخصی واقعا فاسده و دوستش رو میبینه که با او ارتباط داره، مثلا فساد اقتصادی داره، این هم ارتباط اقتصادی با او داره. اینجا فهمونن اگر او هم سوال نکنه از انسان جایزه، برای اینکه مؤمنی به مشکل برخورد نکنه ابتداعا این نکته رو به او بنده متذکر بشن. گاهی انسان این استثناء رو در مسئله غیبت میبینه، برش اشتباه پیش میاد. از این جهت اگر هم انسان از کسی این نکته رو شنید، باید یه تحقیق اجمالی هم بکنیم. البته یک وقت است که انسان 100% به شخص اطمینان داره، هم از جهت فهمش که واقعا خوب و بد رو تشخیص میده، این خیلی مهمه. گاهی طرف به صورت نصیحت کننده میاد اما خودش نمیفهمه بد و خوب چیه، گاهی طرف وارد کاری میشه، آدم خوبی در جای خودش، نه شب خوب هم هست، اما تو این کار وارد دید، ولی این کار بهش میدی مختل میکنه. الان در حال در هر زمانی یکی از مشکلات مهم اقتصادی ما همینه، طرف این کار رو میدن به کسی، حالا آدم خوب باشه، اما باید وارد کار هم باشه. اگر وارد نیست با افراد وارد ارتباط برقرار بکنه، کار رو به عنوان آدم خوبی خراب نکنه، این بدتر میشه، دیگران بدبین میشن به انسانهای خوب، هر دو باید باشه. شخص در اون کارش به هر حال خیانت نکنه، اگر در امور دیگر هم به هر حال در حد مراعات واجباتش بود که چه بهتر در مرحله اول باید از چنین کسانی استفاده کرد. مرحله به مرحله داره، خیلی باید انسان دقت بکنه کسانی که انتخاب میکنند زیر دستان رو. به هر حال بحث اینجا بود که گاهی شخصی به صورت نصیحت کننده میاد که اولا باید این فهمش نسبت به آنچرا که نصیحت میکنه خوب باشه، ثانیا غرض سوی نداشته باشه. اگر یکی از این دوتا مشکل پیدا بکنه این نصیحت خونسا میشه. از این جهت علی علیه السلام میگه که نمام کارش بده، اگرچه خودش رو گاهی به صورت ناصح در میاره. از این جهت حالا بحث نصیحت شد، به مناسبت عرض کردیم در قرآن کریم اولین ناصحان واقعی را انبیاء علیه السلام معرفی میکنند. در چند آیه حضرت نوح و بعد عده دیگری از انبیاء به عنوان ناصح معرفی شدند. خب روشن اینا فهمشون فهم الهیه نسبت به مطالب مصادیق و حالت دلسوزی هم دارن. لذا می خواهد که الان ناصحون امین، امین هم در کنارش آمده. در بعضی از موارد نصیحت آمده اما امانت نیست، اون شیطانه. حضرت آدم و حوا علیهم السلام میگه از این میوه ای که نه شدید بخورید، این که نه شدید و این است که در حال همیشگی بخواید بمونید. شما گره بخواید همیشه بمونید، چرا از این میوه استفاده نکنید؟ اینی لکما لمنن ناسهی. اینطوری اینطوری گفت که کلام خدا را کنده او یادشون رفت. قبلا خدای متعال به حضرت آدم و حوا علیه السلام انه لکما عدو مبین، او انقدر جلوه داد فراموش شد. نه اینکه کلام خدای متعال رو نعوذ بالله منکر باشه حضرت آدم علیه السلام، نه کنین چنینه. اینو باید دقت داشته باشیم در روابط اجتماعیمون، در روابط دوستانه مخصوصا. افراد مغرض گاهی اونقدر مطلب رو جلوه میدهد باطل را به صورت حق در میاره. انسان خودش قبلا 100% منکر باطل بوده و اینها، حالا خودش کم کم متمایل به باطل میشه. عده‌ای از این لغزش‌هایی که انسان‌ها پیدا می‌کنن در اثر یا معاشرت‌های گفتاری این افراد است یا معاشرت‌های رفتاری. معاشرت‌های رفتاری هم هست. یه نفر مثلا از اول اعتقادی به خوبی های نداشته، یه مدتی خودشو به این مسائل زده و موجب جذب افراد شده، آدم های ساده لو. بعد میره به طرف شرارت ها این آدم، اول این موجب تردید انسان های ساده میشه. خب اینی که به حال اینطوری بود رفت، پس معلوم میشه رفتن از مسیر صلاح خوبه. اینا هم باید دقت داشته باشیم. عده‌ای از قضاوت های ما نسبت افراد در همین در اثر همین دقت نکردن هاست که حق را اونطور که حق است ما درک نکردیم، که این را هر کس تبعیت بکنه من قبولش میکنم، باطل را اونطور که هست نفهمیدیم. لذا اگر کسی مدتی در مسیر حق بوده یک مرتبه مسیر باطل رو انسان بهش خلاصه اشتباهی پیدا میشه. یک مقدار از امتحانات انسان در طول زندگیش در این راستا هست، این رو باید دقت داشته باشیم. اینکه قرآن کریم همواره الگوهای سالم قطعی را به رخ ما می کشه، از طرفی هم امامان باطل را به ما نشان می دهد و صفتاشون رو بیان می کنه، بعد از که ما همواره چشممون رو باز بکنیم و دقت بکنیم. ایمان محکم، مؤمنین محکم بسیار با ارزشمندترند از اون کسانی که با یه حرفی آمده و پا در هوا و با احساسات آمده و با یه احساس دیگه هم میره. برای بسارت فرمودند با مجالسی که بسارت به انسان میدهد انسان ارتباط بشه باشه، با مجالسی که معارف صحیح اهل بیت علیهم السلام رو به انسان تعلیم میدهند انسان ارتباط داشته باشه تا مبانی در دستش باشه. اگر گفتار به ظاهر پسندیده را یا اعمال به ظاهر پسندیده را از کسانی دید به طور 100% جذب او نشه، نه حرفشو انسان حرف خوبشو بپذیره، اعمال انسان موردش هم بشه. گاهی اصلا بعضی ها حرفای خیلی خوبی میزن اما وارد که میشیم ارتباط نزدیک پیدا میکنیم عجب اصلا زندگیش با اون حرفا سنخیتی هم. این ها همش برای امتحان ما، بعد دقت داشته باشیم. ممکن است کسی سالها تو جلسات هم رفته باشه اما همین ظاهری حرکت کرده، برخورد کردیم ما طرف نزدیک 50 سالشه به هر حال کارهای سیاسی کرده، کارهای روابط قوی اجتماعی و مدیریتی، اما توی مسئله دینی این جذب یه طرف میشه به گونه ای که دیگه همه گاهشو در وقت میذاره در اختیار او. بعد میگم عجب به اشتباهی برخورد کرده. هشدارها هم میاد هی حمله به صحت میکنه، ولی اولین هشدار رو باید انسان دقت بکنه بیاد کنار. اینا که عرض میکنم دیدم ها، صحبت ناصح بود، اینو باید دقت داشته باشیم. خب همونطور که عرض کردیم از این فرمایشات هم مسائل دقیق روابط سیاسی استفاده می شود، هم مسائل دقیق روابط اجتماعی و خانوادگی استفاده می شود. ما در هر جنبش باید استفاده خودمون رو بکنیم. نصیحت دیگری که ازت می‌فرمایند اینه، درباره مشورت هست، ما با چه کسانی مشورت بکنیم، مشاورینمون چه کسانی باشه. این بحث مهم است که انسان در عمل اینها را خوب میتواند تشخیص بده. یه تئوری های گاهی تو ذهنش هست کلیه، اما تو عمل اینها را به کار بندازه هی بینشش قوی بشه. همونطور که عرض کردیم تعالیم قرآن و سنت این است که انسان رو با علم و عمل همراه میکنه، فقط تئوری نمیده که به کار کاری نداشته باشه، نه میگه به کارم بنداز تا با کار انداختن سوخته میشه دیگه. یه کسی که یه صحبتی میکنه مثلا یه ارتباط نزدیک هم باشه که احراز بکنی که این چقدر پایبنده به این صحبتشه، مثلا یه مونه های دیگه هم که ما عرض میکنیم جمعه های کار بردیش. خب خصوصیات مشاورین: ولا تدخلن فی مشورت که بخیلن. اول اینکه با بخیل مشاوره نکن. بخیل کسی است که نمیخواد انسان به یک کمالی برسه، نمیتونه کمال مادی یا معنوی انسان را ببین. حالا معنوی هم امن است، همین معنایی که امروزه گاهی ازش استفاده میکنن، عناوین اجتماعی، یک به هر حال جایگاه اجتماعی و هم مسائل ارتباط با عالم غیب، هر دوش معنویت اصلی همینا گاهی به این مسائل ظاهری هم به کاری گرفته میشه. خب صفت بخل بسیار صفت نکوهیده ایست که این رو باید انسان اگر در خودش داره حلش بکنه، که ملاکش هم همین است که از کردی نمیتونه اون نعمت رو ببینه و بعد کاری میکنه که یعنی اون نعمت رو شخص ببخشید این نعمت رو به دیگری بده، نعمتی که داره به دیگری بده و از این بخیلتر نیست که شخص نمیتونه ببینه کسی که نعمتی داره اون نعمت رو استفاده بکنه، اون بخیلتر از قسم اوله. خواص بخیل در مشورت چیه؟ حضرت بیان میکنه یعدل عن الفضل، عدول میکنه از باز میداره از این که انسان پیشروی بکنه، چون یکی از ذهنیات انسان بخیل اینه که من بدم از بین میره. نه، قرآن کریم و دستورات اهل بیت علیهم السلام میگه که در هر چیزی که انسان در مسیر خودش اعطا بکنه زیادتر میشه. در زکات گفتن انسان بده زیاد میشه، حتی گفتن اگه بخواد فقر انسان از بین بره صدقه بده. خیلی عجیبه، یکی از آثار صدقه این است که فقر انسان، تنگ دستی انسان از بین، یعنی اون کسی که تنگ دستی داره یک مقدار کمی داره به یک تنگ دست از خودش میرسه میده، این معلوم میشه سعه روحی داره. این سعه روحی خیلی خوبه. آدم بخیل سعه روحی نداره، تنگی داره، تنگ نظره. قرآن کریم هم فمن بخلا فإنما يبخل عن نفسه، بخیل خودش در تنگناییه.
با همین دیدگاه کنده خودش رو رازق میبینه. و اینکه مواهب صلواتی بفرست و این که مواهب الهی از بین میره تموم میشه، دیدگاه مخالفش رو میده، فرموده اگر میخواد علمت روشن کنه برسون به دیگران، نگه ندار زکات علم نشرشه. اگه کسی نگه داره بخل در علم داره، چون بخل اعصابی داره دیگه، یه فرد بخل در علم داره، بخل در مقام داره، مقام فقط مناسب به خودش کرده نمیخواد به دیگری بده، بخل در مال داره و امثال اینا. از این جهت یکی از آثار بخیل اینه که انسان را از کار خوب باز میده، چون خودش هم دست به کار خوب نمیزنه، نه خودش دست به کار خوب میزنه و نه در مشورت که انسان مشورت میکنه انسان رو ترغیب میکنه به کار خوب، میگه اگه کار خیریه رو انجام بدی اموال دست به میره، این وقف رو بکنی اگر به دیگران برسی و همینطور این طرح اقتصادی خوب رو هم بریزم که دیگران استفاده بکنن، نه همش خودت استفاده در تحت حصل ملکیت خودت در بیار، خودش هم استفاده نمون دیگه. بعضی از ثروتمندا بیچاره هکتارها زمین و امثال اینها داره، استفاده هم خودش هم نمون، بعدی ها میان استفاده میکنن، او باید حسرتش در عالم دیگر بکشه. شخصی وصیت کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انبار خرماش رو بعد از موتش صدقه بده. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این وصیت عمل کردن، آخر این انبار چند تا خرمای گندیده بود، حالا اصلاحش کردن و اینها. حضرت فرمودن اگر خود این شخص با دست خودش این خرمای گندیده رو میداد بهتر از این انبانی بود که من دادم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ها اشرف کائناته، داره میده اما داره از ناحیه دیگری میده، سرش اینه. اما این شخصی که داره میده از خودش داره میده، داره از جونش میکنه. انسان باید قبل از اینکه اسرائیل میاد جونشو بگیره خودش باید بده. یکی از اقسام جون کندن ها همینو دیگه، میگن طرف جان کندنش سخته، یعنی چی؟ یعنی تعلقاتش زیاده، نمیتونه جانش رو از این تعلقاتش ببره، سخت اینه، داره از اینا جدا میشه. اینا با جان من بسته، نمیاد با من، این فشار میاد من، جان کندن سخت. یعنی البته گناهان هم یکی از نشانه های برام جان کندن سخته ها اقسامی داره که تعلقات عمدتاً و شمون تعلقات و یا اردو کل فقر، بخیل به شما را از فقر نداری میترسان. اینا خصلت های خود انسان بخیله که این رو در مشورتش به دیگری منتقل میکنه. اینا رو دقت داشته باشین، نه با اینها دوستی بکنی اگر قابل اصلاح نباشن. نه اینها را به هر حال تحت مشورت خودمون قرار بدیم، و اگر هم کسی مبتلا شد به همراهی چنین کسی، خانم بخیلی داشت یا شوهر بخیلی داشت، کار خودشو بکنه. یعنی اون مقداری که میتواند خیرخواهی نسبت به دیگری داشته باشه، حالا یا خیرخواهی مالی یا خیرخواهی مشورتی و امثال اینها، چون بخیل خیرخواه نیست دیگه. خب دومین صفت مشاور این است که ترسو نباشه، که انسان را در وارد شدن در امور بترسان. ولا جبانن یضعفک عن الامور، ترسو نباشه که انسان رو از وارد شدن در امور بترسانه. یکی از صفات رذیله که مانع استکمال انسان است در جنبه های مادی و معنوی و ابعاد کمالات روحی، جبن است. که حالا چند کلامی در این رابطه عرض بکنیم که جنبه های کاربردیش هم انشاءالله ازش استفاده بکنیم. جبن یعنی طرف وقتی یک مطلبی رو بهش میرسه که میبینه خوبه، اما همش بدنش میلرزه، برم برم نرم، میتونم نمیتونم. حالا گاهی در جنبه های علمیه، گاهی در جنبه های اقتصادیه، گاهی در جنبه های مبارزه با دشمنه. این حالت در هر جنبه ای که باشه موجب ضعف انسانه، انسان را از کمال در اون جهت باز می‌داره. چاره رفعش اول فکره، به اینکه به هر حال خدای متعال این زمینه در من قرار داده، منو برای کمالاتی، کمالات مادی، کمال خلاصه محدوده، کمالات روحی، کمالات حقیقی آفریده. گاهی این صفت جب در سیره کمال روحی میادا، طرف هی سابقهشو میبینه، خودشو ملاحظه میکنه، از ما اصلا میاد، ما بریم به سوی خدا، هیچ نقطه مثبتی در خودش نمیبینه. نه، همین که فهمیدی که حرکت بکنم نقطه مثبته، همین که خدا قوت بهت داده، خب این قوت رو به حرکت، ما حرکت بکنیم بقیهش یک کاری نداریم، میرسیم یا نمیرسیم، همین که حرکت بکنیم. بعضی ها حالت جب در اول بهشون پیدا میشه، بعضی ها حالت جب در آخر. اصلا میتونم حرکت کنم یا نه این اول، موفق میشم یا نه دومه، میتونم و شما حرکت بکنید، یعنی بقیهشو شما دیگه چیکار دارید؟ برمید قل هل تربسون بنا الا احد الحسنین، بگوی پیامبر آره شما انتظار جز این میکشید که جز یکی از این دو، یا ما غلبه کنیم بر دشمن یا شهید بشیم، هر دوش خوبه. حرکت بکنه نسبت به مواجهه با دشمن، این مطلوبه. منتها حرکتش با ملاکات ایمانی باشه، این بالاتره، اینطوری برمیشه. بنابراین در هر زمینه‌ای که انسان میخواد حرکت بکنه این ذهنیت میاد، چون شیطان با ذهنیت های مختلف انسان رو میخواد از حرکت باز بداره. یکی ضعف رو نشون میده، ضعف بسیار رو که از حرکت باز بداره، این حالت جبنه. این به این وسواس اگر انسان اعتنا بکنه کم کم حالت جبن میاد. حالت ها از کردیم از اول وجود انسان با انسان نیست، نه حالت حسد هست، نه حالت کبر هست، نه فطرت انسان ها دست نخورده است. متأسفانه زمینه برای این حالت های خوب یا بد رو بهش پیش میاد، ابتدا هم زمینه برای حالت بد در وجود انسان جلوه میکنه، چون روابط مادی داره انسان. این روابط مادیش در ابتدای امر در وجود انسان شکوفا میشه. از این جهت این رذایل اخلاقی ابتداءً به صورت وسوسه در روابط گوناگون مادی و اجتماعی میاد و کم کم اگر رشد پیدا بکنه در جنبه های معنوی هم میاد. لذا وقتی که این ذهنیت میاد، خیال نکنیم این حالت رو داریم بگیم نه این حالت آمده من دیگه اصلاح بشون نیست، این خودش این مرتبه از جبل، نه، این اولا حالت نیست، این وسوسه ذهنی. اونی که بنده و شما موظفی این است که این وسوسه ذهنی رو عملی نکنیم. برخلاف جهت این وسوسه عمل بکنیم. هر وسوسه ای یک خلاف جهت هم داره که حالا در بحث ها انشاءالله بعض میرسانیم که هم تئوری ها و مبانی به دست بیاد، هم جنبه های کاربردی. خدای متعال به همه ما توفیق صحیح حرکت کردن تا آخر عمر به برکت اهل بیت اسماعیل و تعالی علیهم السلام عنایت بفرمایید. و صحیح حرکت کردنم یه محور کامل داره با اون فهم دقیق معارف اهل بیت علیهم السلام است و شروع کردن در بکار بستن اون چیزایی که ما میفهمیم. نگیم حالا فهمم که کامل نیست، همه رو که یاد نگرفت، نه، هر مقدار که یاد گرفتی همون اول بکن. فرمودن توفیق پیدا میکنیم که اون دیگه هم عمل بکنیم. من عمل به ما علم کفی ما لم یعلم، این این روایت. کسی که با آنچه که میداند عمل کنه، آنچه که نمیدانه کفایت میشه. یعنی به طوری حرکت موفق میشود بکنه که اون چیزی دارن که نمیدانه بهش یاد میدن خودمون، تا چون در راستی عمل دیگه، عمل با روشنایی دیگه. خب این روشنایی ها هم میاد، بلکه از اول با روشنایی کامل که نیست، که غیر از عده‌ای که اونها جنبه هدایت بشر رو به عهده دادن. بنابراین از این ماه‌ها باید خوب استفاده بکنیم. این ماه‌ها ماه‌های روشنایی که در حقیقت انسان یک مایه‌هایی رو می‌گیره در نه ماه دیگر این مایه‌ها را خلاصه خرجش بکنه. ماه رمضان سمبل این ماه هاست، ماه رجب و شعبان از مقدمات بسیار خوب ورود در ماه رمضان. از این جهت سعی کنیم از این دعاها بهره‌ای داشته باشیم. 4-5 دعا داره در ماه رجب، مخصوصا دعایی که بسم الله اولش داره و استغفارها رو هم اونطور که از کردیم فراموش نکنیم. اینها تأثیرات خودش رو در روح انسان میگذارن.
و مناسبت ها هم که پیش میاد، اینا هم هر کدام از نفحات الهی است. 13 رجب، 27 رجب، به حال مسئله ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یک پیوند خاصی داره. از این جهت شب بعثت زیارت علی علیه السلام هم مستحبه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مبعوث میشه، اما زیارت علی علیه السلام مستحب میشه. اینها بنگر ارتباط عمیق ولایت و نبوت. و از داشتن و توجه به این نعمت ها ما باید کمال استفاده رو بکنیم. به حال همواره باید حمایت بکنیم از این دو حقیقت که واقعا حقیقتشون یکیست. هر مقدار که میتوانیم باید حمایت بکنیم، حمایت زبانی، حمایت قلبی، حمایت قدمی. مبارزه با دشمنان، الان دشمنان با هر دو جبهه دارن خلاصه می جنگن در ابعاد گوناگون، در ابعاد فرهنگی. خیلی دقت داشته باشیم، هر فرهنگ زندگیمون فرهنگ رسالت باشه. ما واقعا گاهی شرمنده میشیم بعضی دفترها رو که ملاحظه میکنیم که انه او هیچ سنخیتی با رفتار نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نداره. هم ظاهر جامعه رو باید ما صالح بکنیم، هم باطن جامعه رو. خب این نکات برای این بود که ما ایامی که در پیش داریم شاید نباشیم که یکی دو هفته این جلسه تعطیله، لذا تذکراتی رو نسبت به استفاده از این مناسبت ها عرض کرده باشیم. توسلاتمون رو عمیقا نسبت به اهل بیت علیه السلام داشته باشیم که اینها کارساز مخصوصا در این ایام که مشکلات پیاپی بر عالم اسلام و شیعه داره وارد می شود، که همواره ما قلبا، زبانا، عملا دست از حمایت این نعمت عظمایی که نصیبمون شده برنداریم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم شاید دوستان بخش بشن، همین الان عرض بکنم که دو هفته جلسه تعطیل، متاسفانه نتونستیم منوان دو هفته رو چیز نمی کنیم، اما دیگه مسافرت الزامن پیش اومده.
Thank you. Yeah, I'm alive.